17 به وقت ایران شنونده بخشی خبری از رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا وزیر دفاع جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران را به فهرست تحریم‌هایش افزود. ایران اتهامات سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار در آن کشور را رد کرد. و علی لاریجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. روز جمعه شورای اروپایی 6 مقام و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقل و انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه به فهرست تحریم‌های خود افزود. قرارگاه خاتم الانبیا نیروی دریایی سپاه پاسداران، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و شرکت کاوان الکترونیک بهراد و مدیران آن در تهران که گفته شده در خرید و فروش قطعات پهپادهای ساخت ایران نقش دارند، از جمله افراد و نهادهایی هستند که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آنها از روز جمعه اجرایی شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تاکنون 10 مقام و نهاد رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی را به دلیل ارتباط آنها با تولید و نقل و انتقال پهپادهای نظامی تحریم کردند. سفارت ایران در سوئد با انتشار بیانیه گزارش اخیر سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار در آن کشور را رد کرد. روز گذشته نهاد اطلاعاتی سوئد اعلام کرد شواهدی در دست دارد که حاکی از استفاده تهران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام عملیات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورهاست. در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی این گزارش‌ها کذب و بی اساس خوانده شده. استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار و گروه‌های محلی در کشورهای اروپایی و آمریکا برای ارعاب و یا سوء قصد به جان مخالفانش از طرف نهادهای اطلاعاتی چندین کشور تایید شده است. سال گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که تهران از اعضای یک باند تبهکار در جمهوری‌های قفقاز برای اجرای طرح کشتن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نیویورک استفاده کرده بود. صبح روز جمعه علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای لاریجانی هم‌اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی است. او در سال 1400 هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بود ولی شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد. همچنین ساعتی پیش عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی هم با ورود به وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. پیشتر افرادی چون سعید جلیلی از اصولگرایان تندرو و مصطفی کواکبیان از طیف اصلاح طلبان هم ثبت نام کرده بودند. رأی‌گیری انتخابات 14 ریاست جمهوری در ایران روز 8 تیر ماه انجام خواهد شد. و آمریکا و بریتانیا شب گذشته دست کم 13 موضع متعلق به شورشیان حوثی یمن را بمباران کردند، حملاتی که تلفات سختی متوجه حوثی‌ها کرده است. این حملات در واکنش به اقدام‌های حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌های باربری در دریای سرخ صورت می‌گیرد. آنها می‌گویند با این اقدام‌ها به دنبال فشار بر اسرائیل و حامیانش به منظور حمایت از فلسطینی‌ها در غزه هستند. با این وجود سه‌شنبه یک کشتی باربری را هدف قرار دادند که نیروی دریایی فرانسه میگوید حامل غلات برای ایران بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
شورشیان حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن اعلام کردند در حملات هوایی شامگاه گذشته آمریکا و بریتانیا دست کم 14 تن از شبه نظامیان این گروه کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا درباره حملات شامگاه گذشته به مواضع حوثی‌ها در یمن گفت:
شب گذشته نیروی هوایی بریتانیا پنجمین دور از حملات خود علیه اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن را اجرا کرد. این حملات همراه نیروی هوایی ایالات متحده صورت گرفت و هدف از آن تضعیف توانایی‌های نظامی حوثی‌ها و جلوگیری از حملات بیشتر علیه حمل و نقل دریایی است. این حملات برای دفاع از خود در مقابل تهدیدهای ادامه دار حوثی‌ها صورت گرفت.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا نیز اعلام کرد که نیروی هوایی کشور به همراه نیروی هوایی بریتانیا 13 موضع وابسته به حوثی‌ها را در استان‌های صنعا، الحدیده و تعز هدف قرار دادند. این حملات در واکنش به ادامه هدف قرار دادن کشتی‌های باربری در آب‌های اطراف یمن، به ویژه آبراه مهم و راهبردی دریای سرخ، توسط شبه نظامیان حوثی صورت می‌گیرد. حوثی‌ها می‌گویند که این اقدام را برای دفاع از فلسطینی‌ها در نوار غزه و با هدف فشار بر اسرائیل انجام می‌دهند. بنابر اعلام اولیه، ابتدا حوثی‌ها کشتی‌هایی که به هر نوع مرتبط با اسرائیل هستند یا به برادر اسرائیل می‌رفتند را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار می‌دادند، اقدامی که حمل و نقل دریایی در دریای سرخ را با چالش جدی مواجه کرد. در پی این حملات، ایالات متحده گروه حوثی‌ها را به فهرست گروه‌های تروریستی بازگرداند. با آغاز حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها با هدف مقابل با حملاتشان به کشتی‌های باربری، کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز به بانک اهداف حوثی‌ها افزوده شدند. روز چهارشنبه عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌های یمن وعده تشدید حملات دریایی را داد.
وستكون بإذن الله تعالى إلى تصاعد مستمر.
او همچنین گفت که گروهش از ماه نوامبر گذشته 129 کشتی را هدف قرار داده است.
إلى 129 سفينة.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در این باره گفت:
پیشتر بارها گفته بودیم که ما در حمایت از منافع بریتانیا در داخل و خارج تردید نخواهیم کرد. حوثی‌ها یک تهدید ادامه دارند. از نوامبر گذشته تا کنون 197 حمله انجام دادند.
روز سه‌شنبه یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد که این گروه کشتی باربری با نام لاکس را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده است.
استهدفت الاولى سفينه لاكس،
کشتی یونانی که پرچم جزایر مارشال بر فراز آن برفراشته شده. نیروی دریایی فرانسه مستقر در امارات عربی متحده اعلام کرد کشتی لاکس با محموله غلات مقصد نهایش ایران بود. تا کنون حوثی‌ها یا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره این خبر اظهار نظر نکرده اند. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در گزارشی مدعی شد که تهران حوثی‌های یمن را به موشک بالیستیک جدید با نام قادر مجهز کرده است. تسنیم می‌گوید که این موشک می‌تواند منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه را با چالش مواجه کند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ اعلام حمایت کرده اند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. توسعه طلبی چین در خاورمیانه به ویژه در منطقه خلیج فارس در سالهای اخیر بسیار پررنگ‌تر از قبل شده است. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهوری چین با اشاره به لزوم پایان جنگ غزه و پیشبرد گفتگوهای صلح اعلام کرده که زمین خاورمیانه بسیار حاصلخیز است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
چین و ادامه حضور در بازی تاج و تخت خاورمیانه. پنج شنبه ده خرداد شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین گفت که پکن مایل است به اتفاق کشورهای عرب راهکار مفیدی را برای تحقق صلح و ثبات بلند مدت در جهان پیدا کند. او در آینه گشایش دهمین نشست وزیران مجمع همکاری چین و کشورهای عربی در پکن گفت که چین خواهان بازسازی غزه است. به تعبیر رئیس جمهوری چین، خاورمیانه سرزمینی حاصلخیز برای توسعه است، اما وضعیت جنگ غزه به شدت وخیم شده، بنابراین باید نشست صلح خاورمیانه در مقیاسی بزرگتر و مؤثرتر با حضور چین برگزار شود. چین که سعی کرد میانجیگر آشتی بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی باشد، به طور فزاینده‌ای در حال افزایش نفوذ دیپلماتیک خود در منطقه و خاورمیانه است، موضوعی که نقش ایالات متحده در خاورمیانه را هم تحت شعاع قرار می‌دهد. جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید:
نگرش چین و آمریکا بر بسیاری از مسائل درازمدت اقتصادی و استراتژیک با یکدیگر ناسازگاری‌هایی را بروز داده. در درجه اول حوزه نفوذ چین رو در بخشای از آسیا که قبلاً حضور نداشته گسترش میده و بنابراین خود این پدیده مثل نوک کوه یخیست که دیده میشه، ولی بخش بزرگتر اون نامرئی است و زیر آب قرار داره و این با نظم منطقه‌ای مورد نظر آمریکا مغایر است و قطعاً نوعی تهدید تلقی میشه.
در این کشاکش آمریکا برای دستیابی به راهکاری که مسیر عادی سازی رابطه بین عربستان و اسرائیل را در ازای پایان جنگ غزه فراهم کند تلاش میکند و چین هم همکاری با کشورهای عربی به ویژه عربستان را افزایش داده که نشست پکن در دهم خرداد از همین دست تلاش ها بود. ده خرداد شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین گفت که پکن برای همکاری بزرگ و سرعت دادن به ایجاد جامعه‌ای با سرنوشت مشترک بین چین و کشورهای عربی تلاش می‌کند. به گفته شی جینگ پینگ پکن در مقیاس بزرگتر دستیابی به ساختار متعادل اقتصادی و تجاری همراه سود متقابل با کشورهای عربی را مد نظر دارد. فیصل شمری سردبیر روزنامه اماراتی ارم اقتصادی به رادیو فردا میگوید که این گسترش نفوذ چین در خاورمیانه در تمام حوزه ها از سوی پکن دنبال می شود.
سرمایه گذاری های چین در جهان عرب شاهد افزایش چشمگیری است. این افزایش سرمایه گذاری تنها در همراهی با تحولات ژئوسیاسی و سیاسی منطقه نیست، بلکه چین در راستای اقتصاد بزرگش و با هدف ایجاد تغییرات داخلی در کشور، تغییر نگاه های خارجی به خود و تغییر نگاه ها به ویژگی های این سرمایه گذاری هایش نیازمند جهش های بلندی در این سرمایه گذاری هاست. آمارها می گوید که سرمایه گذاری های چین در جهان عرب به 43 میلیارد دلار رسیده.
پکن در سالهای اخیر در چند عرصه از جمله توسعه بهره برداری از میادین نفت و گاز و همچنین سرمایه گذاری در مقیاس بزرگتر با کشورهای حوزه خلیج فارس در حال همکاری است. چین مشتری عمده برای خرید انرژی از کشورهای خلیج فارس است و تنها 40% نیازش را عربستان سعودی تأمین می کند.
بنیامین صدر گزارش می داد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده حکومت روسیه با محدود کردن یا حذف حقوق والدین و فرستادن کودکان به پرورشگاه‌ها مخالفان جنگ با اوکراین را سرکوب می‌کند. عفو بین الملل از رفتار حکومت روسیه با کودکان به شدت انتقاد کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
عفو بین‌الملل در گزارشی مقامات روسیه را به اعمال فشار شدید علیه کودکان و خانواده‌هایشان به ویژه کسانی که با اقدامات نظامی روسیه در اوکراین مخالفند متهم کرده است. این گروه حقوق بشری روز جمعه 11 خرداد در گزارشی اعلام کرد به دنبال حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 مقام‌های مسکو سرکوب مخالفان را تشدید کردند. از کودکان برای اعمال فشار بر والدین استفاده می‌کنند، تهدید به حذف حقوق والدین کرده یا کودکان را به مؤسسه‌ها می‌فرستند. اولگ کوزلوفسکی پژوهشگر روسیه در عفو بین‌الملل می‌گوید به رغم تمام حرف‌های کرملین درباره ارزش خانواده، به طرز بی‌شرمانه‌ای از پیوند بین کودکان و والدین آنها برای سرکوب مخالفان سوء استفاده می‌شود. گزارش این نهاد بین‌المللی تأکید می‌کند که کودکان و والدین آنها از طریق اقداماتی سرکوبگرانه از جمله پرونده‌سازی و دستگیری‌های خودسرانه تحت فشار قرار گرفتند و این اقدامات منجر به آسیب‌های شدید روانی و جسمی برای کودکان، مشکلات اقتصادی برای خانواده‌ها و در مواردی اجبار به مهاجرت برای جلوگیری از پیگرد غذایی شده است. در این گزارش مثال‌های متعددی از این موارد سرکوب ذکر شده. از جمله آنها واقعی در تاریخ 5 اکتبر 2022 است که واروارا گالکینا، دختر 10 ساله روسی، به دلیل تصویر پروفایلش در واتساپ که به حمایت از اوکراین تعبیر می شد مورد بازجویی قرار گرفت و خانواده‌اش مجبور به فرار از روسیه شدند. در مورد دیگر یک نوجوان 16 ساله به نام یگور بازلیکین در سن پترزبورگ در نوامبر 2023 به دلیل حضور در اعتراضات به 6 سال زندان محکوم شده است. همچنین مقامات امنیتی روسی یک دختر 12 ساله دیگر به نام ماریا موسکالیووا را پس از آنکه نقاشی ضد جنگ کشیده بود از پدرش جدا کردند و به یتیمخانه فرستادند. الکسی موسکالیوف پدر او نیز جداگانه به دلیل نظراتش در شبکه‌های اجتماعی به 2 سال زندان محکوم شد. بر اساس این گزارش مقام‌های روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین در مدارس ابتدایی و متوسطه کلاس میهن پرستی را اندازی کردند. به گفته عفو بین‌الملل در این کلاس‌های میهن پرستی که برای کودکان 6 و 7 ساله برگزار شده، به آموزگاران دستور داده شده تا از احساسات شادی و جشن مرتبط با 10 سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه حمایت کنند. این نهاد از مقام‌های روسیه خواسته است تا به حقوق کودکان برای آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و در ضمن حمایت از آنها تضمین بدهند که این کودکان بدون ترس از مجازات از این حقوق برخوردار خواهند بود. عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده که مسکو باید از محدود کردن یا حذف حقوق والدین و فرستادن کودکان به پرورشگاه به عنوان اقدامی برای مجازات خودداری کند. ضمن اینکه کمیسیون‌های خدمات اجتماعی و حقوق کودکان باید به نفع آنها وارد عمل شوند و از قوانین بین‌المللی حقوق بشر پیروی کنند.
با شنیدن گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com میتونید مشاهده و ملاحظه کنید. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.